أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دو شب گذشته عرض کردیم که ریشه همه مقامات معنوی ریشه و پایه اصلی همه مقامات معنوی طهارته، که حالا با لفظ دیگه هم میتونیم بگیم عصمت. همه کسانی که به مقامات معنوی رسیدند از طهارت قدم برداشتند، در طهارت قدم برداشتند. این طهارت برای ما قابل تحصیله، این طهارت برای ما قابل تحصیله. اگر گناه رو به طور کلی پرهیز کنیم، گناه را بشناسیم و به دقت از آن پرهیز کنیم، این قدم. اگر کسی بالفعل امروز هیچ گناه نکند که عرض کردیم شدنیست و بکوشد که گناهان گذشته اش را جبران کند، اونجا که حق مردم رو حل کنه، بپردازد، رضایت به طلبد، حلالیت به طلبد، بپردازد، اونجا که حق خداست توبه کند و تضرع کند، گریه کند و هر کدام را به نوع خودش. دید من نماز قضا به عهده دارم، نماز اوائل تکلیفم و از اش درست نبوده، کسی رو بالا سرم نداشتم. ببینید شما تو جمعیتتون چند نفر بوده که اوائل تکلیفش یه بزرگتر دلسوز عاقلی بالا سرش بوده که نمازش رو دقیق به او بیاموزد، وضو رو دقیق به او بیاموزد، مواظبت کند که او وضوی صحیح بگیرد، مواظبت کند که او نماز صحیح بخواند، مواظبت کند که او روزه درست بگیرد. حالا اگر کسی اینجوری داره، اینجوری بوده، خوشبخته، خیلی خوش به حالشه. چیزی بگردن الان نداره، بدهکار نیست، نه به خدا نه به خلق خدا. اگر آدم یه همچی تربیتی، ببینید 14-15 سالگی رو دارم عرض میکنم، حالا که مثلا تکلیفم یه مقداری جلوتر افتاده، گاهی 12-11 ساله تکلیف میشه، حالا بیشتر، اگر بتواند این مشکلاتی رو که در این دوران برای خودش به بار آورده جبران کند، اگر بتواند جبران کند، این میشه پاک مرحله اول، پاک در مرحله اول. یه مشکلی هست که ما به اون کمتر توجه داریم، اون این است که گناهان در ما صفات بد تولید می کنند. گناهان در ما صفات بد می زایند، به بار می آورند، تقویت می کنند، می سازند. ما همچه قصه ای نمی خوریم. قصه این که فرض کنیم 2 سال اول تکلیف من چشمم آزاد بوده، نمیدونستم، اون اثر بد خودش رو به جای گذاشته، چشم من هرزه شده. این چشم هرزه یه صفت بده، من باید اینو حل کنم. اگر نتونم حل کنم، به اون پاکی که مطلوبه و مقدمه است، مقدمه اولیه است، نمیرسم. زبانمو نهای بزرگواری بزرگواری بزرگواری، این که میگن بزرگواری واقعا به معنی بزرگواری. ایشون مشغول عبادت بود، حالا چیکار کنم؟ کسان اون پشت اتاق ایشان مثلا توپ زده بودن، این عصبانی شده بود، اومده بود پشت کنار در، من وایساده بودم اونجا، یه چیزایی میگفت که هیچ جا نمیشد همچی کسی، یعنی هیچ فحش دهنده یه همچی فحشایی رو نمیتونست بده. خیلی بود، نه واقعا بزرگوار بود. چطور شده بود اینجوری شده بود؟ من میگم که خب این یه روز این فحشا رو از یه کسی شنیده بوده، این مونده بوده اینجا، این تو این سینه مونده بوده، یه روزی بروز کرد. خدا برای هیچ کس پیش نیاره. خدا این بنده که دارم اینو میگم واقعا میترسم دارم میگم، خدا نکرده نکنه یه روزی گردن من بیاد. اگر آدم کسی رو سرزنش کنه، گردنش بارش پیش میاد برای خودش قبل از این که از دنیا بره، این بلا رو حتما میکشه. اگر کسی کسی رو سرزنش کنه در یک بدی، در یک کاری که کرده، نمونه های دیگه هم دارم از آدم های بزرگوار، همه رو هم شما میشناسید، بزرگوار اما یه وقتی دهنش باز شد. آخه این هم ملمشه یه جای قایم بوده. آخه این که یه جای قایم بوده، مگه اون بربری ولت میکنه؟ اینه که یه جای قایم بوده اون بربری ولت میکنه؟ یعنی یک کسی میخواد که دلسوز خودش باشه، به فکر خودش باشه. من اصلا وقت ندارم. شما صبح میری اداره 8 ساعت 10 ساعت با اضافه کار دیگه، اصلا وقتی میای خونه جون نداری فکرم بکنی، یه فکر جدی. من که حالا مثلا فرض کنم درس وقت نمی کنم، حالا دوستانم که تا طلبه که خوندن اصلا وقت نمیذارم برای این طلبه، وقت نمیذارم. ساعت 7 بیچاره میاد، ساعت 5 بعد از ظهر مباحثه کنه، مطالعه کنه، درس بخونه، مباحثه کنه، مطالعه کنه، درس بخونه. نفسی نمیمونه که آدم یه فکر جدی برای خودش بکنه. نیست، کسی پیدا نمیشه. اون اوائلی که ما خدمت حاج آقای حقشناس رسیده بودیم و نشونم یه ذره عنایتی به اون بچه ها داشتن، وقت داشتن، وقتی که نداشتن که نداشتن، اون وقتی که به عنایتی به بچه ها داشتن، اینا رو وادار کرده بودم که برن از همه کسانی که حقی بر اینها دارن رضایت بطلبن، حلالیت بطلبن. بلند شده بود رفته بود به مثلا شهرشون، اونجا کسان رو که احتمال میداد یا یقین داشت که حقی داره ازش رضایت طلبه. آقا رضایت نطلبی اون وقت یخت رو میگیرن. این جدیه. حالا من میتونم جدی ندونم، شما میتونی جدی ندونی، من هم میتونم جدی ندونم، اما اون ساختمان این جهان جدی میدونی اینا رو. ما حالا حواسمون اینقدر فیلم تلویزیونه و نمیدونم فوتباله و اگه اینا نباشه سیاسته و وقت جدی به فکر خودم بودن ندارم. حالا کسی این همت هم کرد، توانست گذشته خودش را جبران کند. بعضی گذشته هم سخته. من دل مادرم یه روز شکستم، چه کنم؟ پدرم رو من شب دیر خونه اومدم، گناهی نکردم، حرف بدی نزدم، بی‌ادبی نکردم، فقط دیر اومدم بخونه. خب این پدر و مادر همینطور دل تو دلشون نبود تو من اومدم. چه کارش کنم این؟ اینو چه کار کنم؟ میتونی اینقدر پا صورت تو به کف پای مادرت بمالی تا رضایت پیدا کند، نه به زبان بگوید. چه کار کنه که دلش خوش بشه؟ اون دردی که شما نمیدونی یعنی چی؟ شما که بچه ندارین، یک بچه آدم دیر بیاد یعنی چی؟ چی میشه؟ من هیچ خبر ندارم، هرچه تلفن زدم نتونستم، نمیدونم هر جا رفتم کسی خبر نداشته. هم چیزایی هست. اگه کسی تونست این رو جبران کنه، باور کنید، باور کنید، آخ بار از دوشم برداشته شد. هی تو این زیارت، تو زیارت حضرت رضا هم هست، تو زیارت های مختلف هست، زنوبی علته تتبتها الان زهری، گناهانی را که احتتبتها یعنی هیزم جمع کردم، حتب یعنی هیزم، احتتبتها من به صورت هیزم این گناهان را به دوش خودم بار کردم. شما که نکردی؟ مشنود زنوبی علت اختتب تو حالا نفسی اگه بتونی اینا رو آدم جبران کنه و خب اینقدر این مهمه و خوبه. اولین چیزی که میگن میگن این آدم داشت مستجابه، از این بهتر میخوای؟ این آدم با یه شرط دیگه هم داره که پاک بخوره، پاک و حلال بخوره، بار مردم رو نداشته باشه، پاک و حلال بخوره. این داشت مستجابه، جز کسانیست که داشتون مستجابه. بهتر از این نمیخواد. این آدم آماده است برای اینکه وزا قیل الله متقو ما بین عیدیکم و ما خلفکم. بعدش چی داره؟ لعلکم ترحمون. نسیم رحمت میوزه برای این آدم میوزه، اگه بوزه برای این آدم میوزه، برای ما هم میوزه ها. تو این مجلس که نشستی هر روزی که هر لحظه که یه ذره دلت تگون خورد یه ذره عشق اومد، اون رحمت نسیم رحمت وزیده برای این آدم. امکان رحمت همیشه هست. اگر رحمت بوزه، نسیم رحمت بوزه، چطور میشه؟ یهو ممکنه این نسیم بیاد همه لباسهای شما رو از تنت بیرون کنه، یه لباس پاک بیاره به تنت بکنه. نسیم بهشته دیگه، از بهشت آمده، یه لباس بهشتی بره. این مقدمه قطعی و لازم است. آقا هر مقدارشو بتونین بکنین. همین شما میخوای یه سفر کربلا برید که حالا دیگه کربلا هم تقریبا درش بسته شده. خدای نجات بده، مردم عراق نجات بده، توفیق زیارت حضرت حسین علیه السلام و حضرت امیر المومنین رو از جمع ما مگیر. خب میتونی بهانه خوبیه به رفیقت میگی که من حلال کن. اون سفر اول که مکه میخواستی مشرف بشیم خیلی وقت هست هی دویدیم این در اون در این در اون در. عرض کردم همون اوائلی که خدمت حاج آقای حق‌شناس رسیدیم، ایشون همه بچه های شاگردان ایشون دنبال این بودن که حلالیت به طلبه، از همه فروز قوم خیش، همکلاسی، همسایه، مغازه محله، نونوای محل، بقال محل، رضایت به طلبه، رضایت به طلبه، رضایت به طلبه. یه دوره، دوره دومم وقتی بود که بنده میخواستم مشرف بشم حج. اصلا نمیدونم چطوری هم شده بود. حاج خانم یه کمی بهش ارث رسید، یه کمی در حد پول حج. برای بنده چجوری جور شد خودم هم نمیدونم چجوری جور شد، جور شد دیگه. در هر صورت ما شرف شدیم. قبل از این که بریم یه دوره باز حلالیت طلبیدیم، حلالیت طلبیدیم. اما اگه یکی مونده باشه چرا کنه؟ همون یکی میاد یخی منو میگیره. همکلاسی شما بوده، یه خودکار به شما داده که یه چیز یاد داشت کنی بعد یادت رفته. حالا من عرض کنم ببینید، سفر حج بوده، من رفته بودم به بعثه، خودکار بعثه رو برداشتم یه شماره تلفن نوشتم، قاعدتا رو کاغذ اونا رو نوشتم. چرا این کار کردی؟ این خودکار مال بیت المال بود، غفلت کردم، نه عمدی داشتم، غفلت کردم. بابا یه شماره اون وقت مثلا قاطعا 6 شماره ای بود، مثلا 6 تا شماره نوشتم. حساب داره یا نداره؟ شما به خودکار مردم، اما خودکار بیت المال مردم بود که خوب بود، به خودکار بیت المال یه شماره نوشتی. فکر میکنم امسال تونستیم جبرانش کنیم. خدا هم رحمت کرد، خدا هم رحمت کرد، خدا هم رحمت کرد. یه خودکار اون کیشوانت اون که خدا خیرش بده رفت گذاشت توی بعثه، یه خودکار. من 6 تا شماره نوشتم. دنباله یک کتاب هم که همکلاسی ما به من داده و من بعد یادم رفته پس بدم. چرا یاد رفته؟ به اون وقت نفهمیده بودی، به فهمش نرسیده بودی، یا رسیده بودی نرسیده بودی، یا تنبلی کردی. البته قاعدتا این رو ما همون وقتا به وسیله یکی از دوستان از صاحب کتاب یه حلولیت طلبیدیم، اما این به نظرم قرص نبود. خودم از خود اون آقا که حالا مثلا دیگه یه کسی شده دیگه، هم سن منه دیگه، احتمالا دکتر و طبیبم شده، یکمی باش صحبت کردنم سخت شده. مثلا این آقا نمیذاره. چون پرواز میخوای بکنی به آسمان نمیشه، یه کتاب میاد میشه به اندازه کوه احد وزن، نمیذاره شما بری با آسمان. یه خودکار میشه یه زنجیر، یه دلی که شکسته شده سوخته، شما یه کار کرده این دل سوخته، این میشه یه کوه احد بار، نمیذاره شما با آسمان بری. آقا اگه آسمان بری خیلی خوبه، اگه آسمان بره آدم خیلی خوبه. اصلا در خاطر ما نمیتواند بگذرد که آنجا چه خبر است، آسمان همنشین فرشتگان چه خبر است. حالا چه عرض کردیم؟ گناه امروز را ترک کنند کامل. خود این مشکله، خیلی کمک امام زمان رو میخواد، خیلی من باید خیلی به ایشون التماس کنم، تصرف کنم که عنایت کنه. آقا هستن ها، نگه نیستن ها، جوونم هستن. هیچ گناه نمی کنه دیگه، نمی کنه. به مدد امام زمان. شما هم اگه دستت به دامن امام زمان دراز کنی، از ایشون درخواست کنی، کمک میکنه، کمک میکنه. یه روزه نمیشه، نه یه روز، و دل ایشون رو به دست بیاری. حالا گریه کنی، زاری کنی، لمس کنی، قسم بدی، قسمش بدی. خب این قدم اول. قدم دوم این است که گذشته رو جبران کنی. حالا شما آماده شده ای برای پرواز. حالا میگن که سحر باش، سحر داشته باش، سحر داشته باش، سحر داشته باش، سحر داشته باش. اگر سحر داشته باشی، ممکنه اون نسیم های رحمتی که گاهی میوزد، آیه بود لعلکم ترحمون، شاید خدا به شما رحم کنه. شاید، این شایده تو سحر میشه، تو مجلس امام حسین میشه. شاید یه وقت میشه. اگر اون سحر آدم خیلی جدی عمل کنه، امکانش بیشتر میشه. اگر شد، یه رساله‌ای دارد آقا محمد بیدابادی. آقا محمد بیدابادی از علمای بزرگ اصفهان، مرد بزرگ بوده. ایشون میگه که اون نسیمی از نسیمهای رحمت الهی شما را به یکی از جزایر خالدات، به یکی از جزایر خالدات. جزایر خالدات یه نقطه جغرافیایی، جغرافیایی قدیمه که به اسم جزایر خالدات میشناختن. به یکی از جزایر خالدات صفات جلال و جمال الهی برسانن. اونجا بری غرق رحمت خدا بشی، همه چی یادت بره، همه چی یادت بره. حالا عرض کردیم که اگر اون مقدمات و اون موانع رو آدم دور کنه، گناهان امروز مانع امروزه. همین الان من خودم جلوی پای خودم یه سنگ بزرگ انداختم که نمیشه ازش عبور کرد. این پا از این سنگ ها باشه، من پام بلند میکنم میذارم اون بره سنگ. این اینجوری نیست، از این سنگ نمیتونه عبور کنی، بعد ورش داری. خب من گناه دیگه امروز نمی کنم، گناهان گذشترم جبران کردم، حل کردم، بین خودم و خدا حل کردم، بین خودم و خلق خدا حل کردم. حالا عرض کردیم شما تازه لایق میشی که اون نسیم های رحمت، اگر یه وقتی به یه دلیلی، مثلا مثل اینکه تو مجلس امام حسین رفته بودی، یا سحری بیدار شده بودی و قرآن خوندی و یه حال خوشی به دست اومد، اون نسیم شامل حال شما بشود. آقا بین من که الان اینجا هستم روی زمینم، اگه روی زمین باشم خوشبختم، داخل چاه نیستم. حاجه‌های حق‌شناس مکرر میگفتن چاه طبیعت. حالا ببینیم چاه طبیعت هستیم یا نیستیم. این هایی مکرر تو هم مثال رو عرض کردم، یه بوی خوش غذای خوشمزهی به مشامم میرسه، حواسم پرت میشه. یه بوی خوشه، یه غذای خوشمزهی به مشامم میرسه، حواسم پرت میشه. شما گرفتاری به طبیعت. یه جوراب نازک دیدی، حالا که دیگه جورابم برداشته شده، جورابم برداشته شده، بنیانش خدا لعنت کن. عرضم به حضورتون یه رنگ، یه گوشه ابرو اصلا پرت میشه، گیری، مگر اینکه این مقدمات اگه جور بکنی، یه کاری هم بکنی مثل سحر، یه کاری هم بکنی مثل عزاداری حضرت حسین علیه السلام، عزاداری حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، ممکنه یه نسیم رحمتی بوزه و شما رو از این چاه نجات بده. باز این چاه هم خودم درست کردم، چاه خودم درست کردم، چاه خودم درست کردم. قدیما اینقدر نبود، اینقدر نبود. این شما تو این، ما هر شب از این، حالا بعضی شب بخشید، هر دو تا سه تا مغازه میگذاریم یه غذا فروشیه، حالا کبابیه، پیتزا فروشیه، عرضم به حضورت فلافله، همینطور نبود. قدیما اینجوری نبود. تهران دو تا چلو کبابی، سه تا چلو کبابی، تهران ها سه تا چلو کبابی، عدداش اینجوری بود. تاجرای خیلی اگر مهمون براشون می آمد می فرستد چلو کباب می گرد برای مهمون، نه هر روز خودش. حالا چلو که هم که دیگه مقصود، من گیرم به غذا یا گیرم به یه منظره، به یک ابرو، به از این چیزا، خب چی کارش کنیم؟ اینو چی کارش کنیم؟ اینه چه کارش کنم؟ یه آقای رفته بود مسجد سهله، قرارش بود که 40 روز اونجا ریاضت بکشه. شما هیچ وقت از این ریاضت ها نکشید، هیچ وقت، با زحمت میشه. رفته بود اونجا، قرارش هم بر این بود که نون ماس بخوره. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، 20 روز، 25 روز، یواش یواش یه حال خوشی پیدا کرده بود. عرض کردم که یا امیرالمومنین، ما اون نون جوهای شما رو، اون نون ماسای شما رو خبر داریم، اما از این حالتی که برای من نگفتی که چی شد نتیجهش، من چرا اینجوری به خودم زحمت میدادم. نون خشکی که بزنن سر زانو خورد کنن با دندون، دندون نمیشه. اینشو ما خبرداریم، عالم خبرداره، اما اون حالات خوش تو که نگفتی که برام، که من وقتی نماز میخوندم نماز خوب اون وقت است که من یه نفر از جلوم عبور کرد نبینم، صدای نمازخون پهلویمو نشنوم، من صدای شما رو میشنوم، غلط های نماز شما رو میشنوم، متوجه میشم، بعد از نمازم بهت میگم که آقا فلان جای نماز تو اشتباه خوندی. چرا اینقدر نماز من حواسم جمعه؟ واسه که نمازم حواسم به نماز خودم جمع نیست، اونجا رو کوتاه گذاشتم. چرا کوتاه گذاشتم؟ به همونو برمیگرده که عرض کردی، اگر کسی هیچ گناه نکنه، گناهان گذشتش رو جبران کرده باشد، این میتونه نماز بخونه. یه وقت یه مقدارم به خوش خوراکی خوش خوابی بهانه کمترش کنه، بندش نباشه، بندش نباشه، بندش نباشه. یه استادی ما داشتیم خدا رحمت کنه، ایشون رو یه روزی حضرت آقا دعوت کرده بودن، ایشون شخص محترمی بود، یه عالم برجسته بزرگ بود، دعوت کردن در منزل خدا. ایشون فرمودن که غذای ایشون ساده تر از غذاهای منزل ما بود. بعد گفتن دو روز دو بار این پسرشون اسم بردن که این غذای مفصل درست کرد. یه روز برای ما که افطار منزلشون بودیم، یه بارم برای مرحوم آقای صدر، استاد محمد باقر صدر، دو بار تمام عمر من دو بار بچه ها به صورت گله و شکایت میگفتن که هر روز دو تا استخون گاو میگرفتن، استخون ها فقط استخون، آبگوش درست میکردن، هر روز ما ناهارمون همین بود. آب استخون، حالا شب چی میخوردن؟ وقتی مهمون میامد پلو عدس، اگه میخواستی کمی چربش کنی کمی شکر میریخت روش. به نظرم ایشون منزل آقا که رفته بود پلو عدس بود، یعنی برای مهمون پلو عدس، همین پلو عدسه، قطعا شکرم نبوده، خورمام نداشته و نون، پلو عدس و نون، اینم برای مهمون، مهمون محترم. خودشون روزا چیکار میکردن؟ هر هم امام هر روز نهار آبگوش میخوردن، هر روز شبم نون و پنیر سبزی. ایشون از اوشون بیشتر، یعنی آقای حاضر زهدش از حضرت امام بیشتر. آدم اگه یه ذره از خدا بترسه از گلوش نمیری یه چیزایی مایی. حالا این به اون بخش جاه طبیعت، بعد از اینکه آدم پاک دامن شد، قدم اول قدم دوم عرض کنم که دیشم عرض کردم، به ولایت میرسه، به ولایت میرسه، یعنی صاحب ولایت میشه، نه به ولایت معتقده. ما میگیم اشهد ان علی ام ولی الله، اعتقاد ماست که علی ولی خداست. بله، خودش به ولایت میرسه، خودش صاحب ولایت میشه. ثمره پاکدامنی ولایت یعنی چی؟ یعنی قرب به خود، قرب به خود. شما تا حالا ببین تو عمرت یه بار رو در رو با خدا صحبت کردی؟ یه بار. من داشتم با خدا صحبت میکردم، با خود خدا صحبت میکردم. اون با خدا صحبت، حالا درجه اعلاش که براتون عرض کردم، امیرالمومنین فرمود من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. عرض کردم جز این مسائل مسلمه تقریبا شاید بتونیم بگیم از روایات شیعه و سنیست که هر دو نقل کردن. فرموش امیرالمومنین خدایی رو که من نبینم عبادت نمی کنم. مثلا حالا اون چی بوده، چه درجه از قرب و طهارت، چقدر طهارت یافته بوده که رسیده بوده به بابا، تا رسیده بوده به دیدار همیشگی. چجوری میشه؟ یه داستانی هم از حاجای حقشناس ده بار اینجا عرض کردم، ایشون نمیدونم میدونه یا نه، آقای حسین علی رو که خاطرتون هست وزیر بغل حاج آقای حقشناس گرفته بودیم، داشتیم میرفتیم تو اتاق دکتر، اتاقی که دو عمل چی بود، هر سه ماه چهار ماه یک باری باید مجرای چیز رو بتراشن. چرا؟ چون وقتی که عبور میکنه اینجا رسوب میکنه تو راه، باید اینو بتراشن. ایشون هر سه ماه چهار ماه یه بار میرفت پیش اون دکتر و او میتراشید. حالا چی میتراشید؟ اینو عرض کردم، یه چیزی با یه چیزی می‌تراشید به پهنای سیخ کباب کوبیده می‌کردن تو مجرا، می‌چرخوندن که اون چیزایی که رسوب کرده پاک بشه. ایشون گفت من همینطور غرق قصه این چیزی که الان میریم، دست آقام روی دست من گرفتمش، فرمود این چیزی نیست، این چیزی نیست. خدایا این چیزی نیست یعنی چی؟ ما خیالش هم چندش میشه، مثلا چیزی نیست. باور میکنید من سه ماه، چهار ماه، پنج ماه داشتم فکر میکردم این چیزی نیست یعنی چی؟ این چیزی نیست یعنی چی؟ بعدهای شعری از شاعر خونده شد که من این شعر رو توی شرح احوال حاج آقا نوشتم، اگر یه وقتی گیر آوردین. شعر میگه من چنین آینه ای میبینم، چشم از این آینه چون بردارم؟ من یه سیمایی رو میبینم، نلاح جمیلون، همه جمال هایی که در عالم هست یه پرتو کوچکی از جمال اوست، یه پرتو کوچیک، زیباترین زیبایان عالم یه پرتو کوچکی از جمال اوست. حالا عوالم بالون من بهشت چی، اونا چیه؟ فرشتگان و حوریه ها اینا چقدر مثلا زیبان، اینا چیه؟ یه پر ذره کوچیکی از جمال او اینجا جلوه کرده. من چنین آینه ای میبینم، چشم از این آینه چون بردارم. گفته که اگر میخوای نبندم در و برات، باید بلایی رو که برات میفرستم آخم نگی. اصلا آخم نگی، لذا آخم نمی گفت. نظیرشو من در شرح احوال آقای کشمیری دیدم. آقای کشمیریه که مرد بزرگی بود و این حرف، ایشون میگه گاهی برای من در باز میشه، گاهی اگه یک کسی براش این در همیشه بازه میگه میخوام تو رو اره کنه، بکنه شب خیر، تمام بدنت میخوام اره کنه. حالا بلهایی که سرها جام حق شناس میوردن وقت نفس قطع شده، یعنی خط دستگاهی که به تنفس مربوطه شده خط صاف، قلب شده خط صاف. بهشون گفته بودن یه سختی در پیش داره. دو روزیشون با دستگاه نفس میکشید، مثل کسانی که مرگ مغزی میشن اینجوری. تموم که شده بود به دکتر گفته بود داداش جون، به من گفتن یه دو روزی توی سختی مثلا در پیش داری، یعنی میمیری زنده میشی، میمیری زنده میشی، سخت. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. و امیر المؤمنین فرمود که بعد از من این چیزا میشه. آقا این چیزا میشه؟ بله دیگه، خدای متعال فرمود این چیزا میشه. میان در خونه تو آتش میارن، زن تو آتش میزنن، زیر دست و پا له میکنن. باید صبر کنم، باید صبر کنم. چشم، صبر، 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 صبر. همه چی رو میدونه. پشت در چی اتفاق افتاد میدونم. قبلا گفته پیغمبر همه ذره ذره های کار رو فرموده. من باید چیکار کنم؟ پس صبر کنم. چه چاره این فرمونده اگر صبر نکنی دین من باقی نمیمونه. لذا مثلا باید بگیم که اومد از کنار همسر بزرگوارش که زمین خورده، پهلوش شکسته، خورد شده، دستش بچهش سخت شده، از کنار این عبور کرد و هیچ عکس العملی نشون نداد. بردنش به مسجد برای که ازش بیعت بگیرن، شمشیر بالای سرش، یا علی بیعت کن، اگه بیعت کنی سالم میمونی، بیعت نکنی میکشی. من برادر رسول خدا، من بنده خدا، یعنی بله قبول داریم بنده خدا، برادر رسول خدا رو قبول نداریم. بی بی با اون حال که نمیدونیم یعنی چی از جا برخواست. فیض اول حسن کجاست؟ بردن آقا خانم، بردن مسجد، ما کنار در مسجد، در خانه تو مسجد باز میشه، در خانه تو مسجد باز میشه. این در شکسته شده و سوخته شده قاعدتا ارزم به حضورتون اونجا فریاد زد که دست از پسر عمون بردارم، وگرنه نفرین میکنه. زمین لرزید، دیوارهای مسجد از جا کنده شد، مجبور شدن، ترسیدن، امیرالمومنین رو بیعت نکرده رها کرد. از امام حسین هم بیعت میخواستن. من زیر بار ذلت نمیرم، من زیر بار ذلت نمیرم. هر کاری میخواییم بکنم. یه کاری که کرده بودن اینو ما کمتر میگیم، نیست که تمام بدن امام حسین هم پر از تیر بود. ایشون هم با بدن پر از تیر به زمین خورد.